بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که هم در تصورات و هم در تصدیقات ما تصورات و تصدیقات بدیهی داریم. الان می فرمایم که اگر ما تصدیق بدیهی یا تصور بدیهی نداشته باشیم و لازم باشد که هر تصوری به تصور قبل از خودش تشکیه کند، همچنین هر تصدیقی به تصدیق غیر خود است تکیه کند، لازم است یا تسلسل است و یا دوخ. اگر ما این اتکا را همچنان ادامه بدیم لا اله بدایه می شود تسلسل، و اگر برگردیم و یکی از اون سلام کنیم یکی از اون ما بعدی ها رو به ما قبلی ها تعریف کنیم میشه دوخ. و چون دور و تسلسل باطله، پس ما هم در تصور باید منتهی به امر بدیهی شویم و هم در تصدیق. سطح 109 بودیم، 5 سطح به آخر، 6 سطح به آخر. ولو کان کل تصور یحتاج الى ان یسبقه تصور قبله لذهب الامر فی ذلک الى غیر النهایه اولدار. اگر چنین باشد که هر تصوری احتیاج داشته باشد به این که قبل از او تصوری باشد یا هر تصویری چنان باشد که قبل از او تصویر دیگر باشد، لذه حول امرو فی زاله، یعنی در اتکای هر تصوری به تصور قبلی، در اتکای هر تصویری به تصویر قبلی، امر پیش می رود یا علاقه به نهایه که می شود تسلسل، او لداره یا بر می گردد یکی از بعدی ها متوقف می شود بر قبلی ها که می شود دور. بعد می فرماید که حالا که معلوم شد تصور بدیهی داریم، باید بدونیم که عبد های بدیهیات تصور شیئی است که عامل جمیع الامور باشه، مثل الموجود، الشیء، الواحد که بر همه چیز اطلاق میشه. همونطور که می دونیم الموجود همه اشیا رو شامل میشه، الشیء هم همینطور، الواحد هم اگر در مقابل کثیر قرار داده نشود شامل همه چیز هست. حتی عشره که کثیر هست، چون مجموعش عشرتون واحد است، باز واحد برش اطلاق میشه. بنابراین این واحد حتی کثیر رو هم شامل میشه، چون کثیر رو هم میتونیم مجموعه فرض کنیم و اون مجموعه رو مجموعه واحد قرار بدیم. به این جهت واحد هم شامل همه چیز هست، مثل کثیر، مثل موجود و مثل شیء. اینطور اموری که شامل همه اشیا می شوند باید ابده البدیهیات باشند و هیچ امری نمی تواند معرف اینها واقع شود، زیرا که هر امری رو که بخوام در تعریف اینها قرار بدیم مشمول اینهاست و به همین جهت دور لازمی هست، یعنی اینها شامل همه چیز می شوند. اگر ما بخوام چیزی رو که اینها شامل شخصا در تعریف اخذ کنیم، مثل اینه که خود اینها رو در تعریف اخذ کردیم، بنابراین دور لازم میاد. همچنین اینها به خاطر اینکه اعم الاشیا هستن اعرف الاشیا هستن، بنابراین اعرف از اینها پیدا نمی کنیم که در تعریف قرار بدیم. پس دو تا محصول داریم، یکی اینکه قرار دادن هر شیئی در تعریف اینها مستلزم دوره، و دوم اینکه اعرف از اینها رو پیدا نمی کنیم که معرفشون قرار بدیم. به این جهت باید اینها رو ابده البدیهیات بدیم. و اول الاشیاء به ان تکون متصورتن لانفسها الاشیاء العامه للامور كلها. اول الاشیاء مبتدا است، الاشیاء العامه خبرش. سزاوارترین شی به این که متصور لانفسها باشند، یعنی نه متصور به سبب غیرها، چون گفتیم بعضی ها رو خودش متصور میکنیم بعضی را به سبرته تصور میکنیم. متصور لانفسها باشن یعنی خودشون تصور بشن، نه تصورشون از طریق غیر حاصل بشه. بهترین سزاوارترین اشیایی که میتوانن متصور لانفسها یعنی بدیهی باشن، اشیایی هستن که عامه اند للامور کلها، یعنی شامل همه امور میشن، مثل موجود، اشیاء، الواحد و غیر اینها. و لحاظا چون شامل همه میشن و هر چیزی رو که ما حساب کنیم رائحه از اینها رو در خود دارد، به همین جهت است که ممکن نیست که بیان شود هیچ یک از این امور عامه به بیانی که لا دورتی به بیان خالی از دور نمیشه بیانشون کرد. عرض کردم چون هر چیزی رو حساب کنید رائحه از این امور عامه درش هست. اگر بخواهید او را در تعریف این امور عامه قرار بدید مثل اینه که این امور عامه رو به خودشون تعریف کردید، خودشون رو در تعریف خودشون افشادید، پس میشه دور. و همچنین نمیتوان تعریف کرد اینها رو به بیانی که به بیان شیعی که عرف از اینها باشه، یعنی با شیع عرف هم نمیشه اینها رو بیان کرد، زیرا که شیع عرف نداریم، زیرا اینها اعمال اشیان و اعمال اشیا عرف الاشیان. بله توجه میکنید با این دو بیان هم حد نفس شد هم رسم نفس شد. در تعریف حد، در تعریف حدی ما حقیقت شیء رو بیان میکنیم، در تعریف رسمی کافیست که عرف از شیء رو قرار بدیم. ایشون میفرماید اگر منظور تعریف حقیقت وقتی میخوای این امور عامه رو تعریف کنی به چیزی تعریف میکنی که بالاخره بوی از حقیقت خود همون معرف داره، پس دور لازم میاد. اگر منظور تعریف رسمی باید عرف پیدا کنی، عرف پیدا نمی کنی. پس نه تعریف حدی برای اینها ممکنه زیرا مستلزم دوره، نه تعریف رسمی ممکنه زیرا تعریف رسمی به عرف است و اینها عرف از خودشون ندارن. اون عبارت اول نفی تعریف حدی است، عبارت دوم نفی تعریف رسمی است. البته ایبیان نداره که هر دو رو ناظر به حد و رسم بگیرید، ولی بهترینی که هم توی کس کردم. خب ابن سینا یکی از این تعریف رو مطرح میکنه و اثبات میکنه که معرف عرف از معرف نیست. میگه اگر الموجود رو تعریف کردید به الذی یکون فاعلا او منفعلا، اولا ممکنه کسی اعتراض کنه و بگه که این دو قسم فاعل و منفعل از اقسام ذاتی موجود نیستند، یعنی اقسامی نیستند که لازم موجود باشند و موجود نتواند از اینها منفک شود. ممکنه شما قسم سومی پیدا بکنید که نه فاعل باشه نه منفعل. ممکنه کسی همچین اعتراضی بکنه. حالا فرض کنید که ما جلوی این اعتراض رو بگیریم و بگیم نه، این تقسیم تقسیم لابد منه و این قسمینی که ما برای وجود گفتیم دو قسم ذاتی هستند و لازم هستند و از وجود منفک نمی شود و وجود یا باید فاعل باشه یا منفعل باشه، در اصل مطلب اشکالی نکنیم، باز در تعریف اشکال خواهیم کرد که این تعریف شیء است به قسم خودش و همیشه و غالبا قسم از مقسم مخفی تره. در اینجا نه غالبا بلکه همواره، حالا در بعضی جاها ممکنه قسم آشکارتر باشه از مقسم، ولی در اینجا قسم مخفی تر از مقسمه. پس نمیشود قسم را که فاعل بودنه یا منفعل بودنه معرف قرار داد برای مقسم یعنی موجود. ابن سینا میگه خود من با این که بالاخره تمام روزگارم با این جور مباحث حشر و نشر داشته تا امروز برام هنوز بدیهی نشده که وجود تقسیم می شود به فاعل و منفعل. من با قیاس برهانی این مطلب رو اثبات می کنم، تا چه برسه به دیگران. منی که ابن سینا هستم با قیاس برهانی مطلب برام ثابت می شه. پس این مطلب چنان خفیه که برای منم احتیاج داره اثباتش به برهان. این چنین نیست که آشکار باشد تا بگوییم که ما عرفی رو در تعریف اخذ کردیم و شیء رو به عرف از خودش تعریف کردیم. این اقسام عرف نیستن، اگر عرف بودن لااقل من توشون نمیموندم، نه من بقیه هم نهار میموندم. ما در این مسئله با استدلال وارد میشیم و ثابت میکنیم که وجود به قسم فاعل و منفعل تقسیم میشه و این دو قسم ذاتی هن، دو قسم لازم هن، دو قسم غیر منفعل که از موجودن به طوری که وجود خالی از این دو تا نیست. اینا رو با استدلال ثابت می‌کنی. وقت کسی که این استدلال در مقابلش اقامه نشده چطوری میتونه به تقسیم موجود به الفاعل اول منفعل اکتفا کنه سلام علیکم و بگه که این موجود یا فاعل است یا منفعل. احتمال اینو میده که غیر از این دو قسم هم قسم دیگری داشته باشه، و اگر این احتمال داد این تعریف برای او کافی نیست. در فرض هم کافی باشه همینطور که اصلا عرف نیست. ولذالک یعنی چون این امور عامه رو نمیتوان به عرف از خودشون تعریف کرد، به همین جهت است که من ها ولی یعنی من قصده که بگوید در این امور عامه شیئی رو یعنی معرفی رو ارائه بدهد که این امور عامه رو تبیین کنن، میبینید که وقع افی استرابه، در استراب میفته و پیدا نمی کنه چیزی رو که بتونه معرف این امور عامه قرار بده. کمن یقول و ان من حقیقت الموجود ان یکون فاعلا و منفعلا. اینجوری تعریف میکنه که حقیقت موجود این است که فاعل و منفعل باشد. خب آیا این تعریف تعریف به عرفه؟ میفرماد نه. و هازا امکان و لابد. بله این من حقیقت الموجود یعنی یکی از معرفات حقیقت وجود اینه که موجود اینه که فاعل و منفعل باشه. شما حقیقت موجود رو به انواع مختلف میتونید اعلام کنید، یکی از راه های اعلام اینه من حقیقت الموجود این است که فاعل و منفعل باشد، من حقیقت الموجود این است که خبر داده شود از او، من حقیقت الموجود این است که ثابت العین باشه. یعنی همه اینا کاشف از حقیقت هستند. این غلطه نیست، یعنی غلطه یعنی تبیین حقیقی نیست، تبیین ظاهری است که مشتمل بر دوره. از حقیقت موجود این است که فاعل منفعل باشه، یعنی خاصیت این حقیقت اینه که میخواد شما این رو با این حقیقت رو با این خاصیت معرفی کنه. و هازا امکان لابد، امکان لابد یعنی این انقسام حقیقت موجود وجود به فاعل منفعل اگر انقسام لابدی باشد، یعنی انقسام ضروری و واجب باشد. انقسام شی به اقسام ذاتیش انقسام لابدیه، اقسام ذاتی که از لازم اون مقسمند و مقسم از اون اقسام خالی نیست. این چنین اقسامی و این چنین تقسیم میگن تقسیم لابدمه. ایشون میفرماد این تقسیم اگر تقسیم لابد باشد، یعنی اقسام اقسام لازم باشن، اقسام ذاتی باشن، به طوری که وجود از این دوتا خالی نباشه، باز هم این اقسام اقسامی نیستن که عرف از وجود باشن. اولا احتمال داره که اقسام ذاتی نباشن و وجود بتواند از اینها خالی شود. ثانیاً بر فرضی که اقسام ذاتی باشن، نمیتوانیم بگوییم که اینها عرفند از موجود و اینها رو معرف موجود قرار بدیم و دغدغه و اضطراب نداشته باشیم. بله و هازانه امکانه بلابد ندارید خط سدیدی خود خط سدید ما یعنی باشه هازا و امکانه بلابد و هازانه من اقسام الموجود و الموجود عرف من الفائل و المسائل عیب نداره، ولی خب نباید خط بخوره. این که عرض میکنم درسته. هازانه من اقسام الموجود، عبارت شما داره هازانه من اقسام الموجود، خب این عبارت رو دبون کرده، ولی عبارت شفا که من مراجعه کردم همینیست که عرض کردم هازا امکان و لابد. بعد مرحوم نوری هم حاشیه زده مراده انه لو سلم انهما دشمان ذاتیان للوجود لازمان له به ان لا یخلو انهما البته فهما من اقسام الوجود فهو عرف من هما اش کثیر ما نتصبر الوجود مع الذهول انهما. که من حاصل حاشیه را در بین توضیحاتم عرض کردم. از حقیقت موجود این است، یعنی بله آخه من داره نگفته حقیقت موجود این است که منقسم شده. نه اقسام ذاتی ممکنه عوض لازم باشن، ذاتی یعنی خالی نشه، ذاتی نه این که ذاتی معنای اقسام ذاتی این نیستش که ذاتی شی باشن، که این اقسام دیگه نمیگن، اون اجزا میگن. معنای منظور از اقسام ذاتی یعنی اقسام غیر منفک، اقسامی که لازمند و جاشون رو به قسم دیگر نمیدهند. یعنی وجود یا باید فاعل باشد یا منفعل، شق دیگه نداره. این میشه اقسام ذاتی. یعنی شما وجودی رو پیدا نمی کنید که از این دو تا قسم خالی باشه. این میشه اقسام ذاتی. اقسام ذاتی غیر از اجزای ذاتیه. اجزای ذاتی همون ذاتیاتی است که میفرمایید. اگر ما گفته بودیم به اجزای ذاتی داریم تعریف میکنیم، خب حد میشد. اما داریم به اقسام ذاتی تعریف میکنیم. اقسام که ذاتی شی نیستن، اقسام عارض شیئن. تعریف تعریف رسمی. و حاضر آقا امکانه و لابد، یعنی این تقسیم اگر تازه لازم هم باشد و ازش نتونیم صرف نظر بکنیم و واجب باشد که انجامش بدهیم، بازم سمن اقسام الموجود است، یا به عبارت ایشون حاضرانه من اقسام الموجود است. حاضرانه یعنی فاعل منفعل، از اقسام موجود است و موجود اعرف است من الفاعل و المنفعل. چون اعرف از فاعل و منفعل، نمیتوانیم به فاعل و منفعل تعریفش کنیم مگر تعریف تعریف حقیقی نباشه. و جمهور الناس، همون مطلبش که از خارج گفتن، و جمهور الناس یا تصورون حقیقت الموجود را زودتر از تصور فاعل و منفعل بودن. یعنی حقیقت موجود رو تصور میکنه ولی فاعل و منفعل رو بعدن میفهمه، اونم با برهان. پس چنین نیستش که فاعل و منفعل بودن وجود اعرف باشه. اگر اعرف بود حتما باید بود قبل از وجود به ذهن بیاد. در عبارت شفاه هازا و هازا این کانه و لابود فمن اقسام الموجود داریم، همین این عبارت خود ماست، خط نشده. اما خب اگر خط بخوره و هازانه من اقسام الموجود باشه، عبارت روانتر میشه. و جمهور را تصور میکنن حقیقت موجود را، در حالی که لا یعرفون البته این را که موجود یجب ان یکون فاعلا او منفعلا. به ذهنشون این تقسیم و این انقسام و این اقسام خطور نمی کنه، ولی موجود رو می فهمن. از اینجا می فهمن که موجود عرف است، نه اینها عرف باشن. و انا درست نیست. و انا الی حاضر القایت، تا این حالی من، تا این زمان که رسیدم که همه عمرم سر و کار داشتن با این جور اموره، لم یتزه لی ذالک الا به قیاسن، برام روشن نشده ذالک، یعنی تقسیم الموجود الی الفاعل و المنفعل، یا کون الموجود اما فاعلا و منفعلا، برام ظاهر نشده مگر به قیاس، یعنی استدلال قیاس منطقی، استدلال قیاسی، و از مبانی منطقی استفاده کردم تا ثابت شده. یعنی نه امر اعرف نیست بلکه حتی معروف هم نیست، نه ابده نیست بلکه بدیهی هم نیست. به این جهت ما احتیاج داریم برای اثباتش و برای نیل به او احتیاج به قیاس داریم. چه حال بله؟ خب اینا باید با قیاس روشن بشه دیگه. یعنی شما یا ممکنه بس موجودی باشه که نه فاعل باشه نه منفعل، یا هم فاعل باشه هم منفعل، اینا احتمالش هست، باید با برهان ردش کنیم. بله شما اون برهان تو ذهنتون هست، یعنی بالاخره اونس دارید با حاصل اون برهان، میفرمایید موجود یا فاعل یا منفعل یه راه دیگه تصور نمیشه. در حالی که ابتداعا اگر برخورد کنیم تصورات چهار تاست. موجود میتواند فاعل باشد و منفعل، میتواند فاعل تنها، میتواند منفعل تنها، میتواند هیچ کدام. اینا احتمالات اولیه. بعد شما برمیگردید باطل میکنید احتمالات رو، میگید اگر فاعل منفعل باشد اجتماع متقابله میشود، با این بیان باطل میکنید. اگر بخواهد نه فاعل باشد نه منفعل باشد، لازم میاد تعطیل در وجود و تعطیل در وجود ندارید. این دو تا دلیل میارید، این دو شق رو باطل میکنید، دو احتمال باطل میکنید، وقت این دو احتمال دیگه باقی میمونه. میبینید که با قیاس دارید سر کار دارید. همچنین نیست که ابتداعا متوجه بشید که موجود تقسیم میشه به فاعل و منفعل. ابتدا تقسیم میشه به چهار قسم، شما دو قسم شما باطل کنید تا منحصر بشه به این دو قسم. میبینید که برهان دخالت میکنه. فکیف حال من یروم ان یعرف الشیء الظاهر به صفت له یحتاج الی بیان. به صفت متعلق به یعرفه، یروم یعنی یقصد. پس چگونه هست حال کسی که رسم میکند که شیء ظاهر رو تعریف کند، به چی تعریف کند؟ به صفتی که ثابت است برای این شیء، ولی این صفت خودش احتیاج به بیان دارد تا ثابت شود وجود این صفت برای اون شیء. مثلا در اینجا فاعلیت یا منفعلیت صفت است برای موجود. ما میخوام موجود رو به این صفت تقسیم کنیم، ابتدا باید بیان کنیم و با اون بیان ثابت کنیم که فاعلیت یا منفعلیت برای وجود ثابت است. بعد از اینکه نتیجه گرفتیم که فاعلیت و منفعلیت برای وجود ثابته، وقت تعریف کنیم وجود را به این صفت ثابت. میبینید که تعریف وجود به این صفت احتیاج دارد به اینکه قبلا این صفت برای وجود اثبات بشه. از اینجا میفهمیم که وجود این صفت و ثبوت این صفت برای وجود امر بدیهی نیست. پس تعریف کردن وجود به اینها تعریف به اعراف نیست، بلکه تعریف به اخفاف. حالا چون تعریف تعریف حقیقی نیست، اشکال ندارد. بله؟ ایبی نداره. بله، اینا در عبارات ابن سینا محفوظه. مذکر مؤنث میاد، مؤنث مذکر میاد. داستانش هم که معروفه. ابن سینا گفتن چرا مذکر مؤنث در عبارات رعایت نمی کنی؟ جواب داد الامر فی التذکیر و التأنیث سهلتون. یعنی همین جواب هم که داد، امر و مذکر رو بود، خبر و مؤنث رو بود، در جوابش ها خراب شد. یعنی این هم رعایت نمیشه. کلمات ابن سینا که هیچ کلمات عجم ها غالبا رعایت نمیشه. خب این یک تعریف بود از تعاریفی که برای وجود شده و ثابت شدیم که تعریف عرف نیست. یه تعریف دیگری هم برای وجود شده و اون این که گفتن برای شیء شده. گفتن از شیء او هو الذی یمکن یا یصلح ان یخبر عن. میفهمد این تعریف هم تعریف به عرف نیست، چون شناخت صحت توقف داره بر شناخت شیء. صحت هم یه شیء دیگه. شناخت خبر هم توقف داره بر شناخت شیء، زیرا خبر هم شیء. پس شما میخواهید تعریف کنید شیء رو به دو چیزی که اون دو چیز هم به وسیله خود شیء شناخته میشوند، و این تعریف تعریف به عرف نیست، تعریف به اخفاس. یعنی قبل از این که شما خبر رو و صحت رو بشناسید و اونها رو معرف شیء قرار بدید، باید خود شیء رو شناخته باشید. پس شیء عرف از اونهاست که جلوتر از اونها شناخته میشه، و اونها اخوان که در تعریفشون باید شیء عرف بشه. پس در این تعریف تعریفی که گفتیم، اخوا در معرف عرف قرار گرفته. پس نمیتوانیم همونطور که گفتیم عرف از این امور عام پیدا کنیم. و چه دالش یعنی تعریف به عرف نیست، بلکه تعریف به اخواست. قول کسیزی گفته این نشه هو بلذی یسته هر انه الخبر. چرا تعریف به عرف نیست زیرا و تعریف به اخواست؟ زیرا یسته هر اخوا از شیعه، خبر هم که در این تعریف اخشده اونم اخوا من از شیعه. پس چگونه این تعریف تعریف شیع باشد با اینکه اخوار معرف قرار گرفته؟ در تعریف اخفا معرف نمیشه، اعرف معرف میشه. اینجا اخفا در معرف شده، پس تعریف واقعی نیست. و انما یعرف الصحه و یعرف الخبر بعد ان یستعمل فی بیان کل واحد منهما انه شیئون. شما صحت و خبر رو در صورتی میشناسید که در بیان هر یک به کار بگیرید شیئون یا امرون یا ما رو یا الذی رو. یکی از این مصادیق، یکی از این مرادفات شیء باید در تعریف اخذ کنید تا خود صحت و خود خبر شناخته بشه. پس برای شناختن خبر و صحت احتیاج دارید که شیء یا مرادفات شیء رو در تعریف اخذ کنید. بنابراین شیء میشه معرف اونها و شیء میشه باید عرف از اونها. پس تعریف شیء به اونها تعریف به عرف نیست، تعریف به اخواست. و اینما یعرف و صحت، صحت و یعرف و خبر، و خبر هر دو شناخته می شوند بعد از اینکه به کار گرفته شود در بیان هر یک از این دو، یعنی صحت و خبر گرفته شود انه شیئون او انه امرون او انه ما او انه الذی سلام علیکم. یکی از این چهارتا رو که یا شیئن یا مرادف شیئن با شما در تعریف اخذ کنید. پس اینها در واقع معرف صحت و خبرند، نه خبر معرف اینها باشه، اینها معرف صحت و خبرند، نه صحت و خبر معرف اینها باشه. و جمیع و حاضری کل مرادفات لسم شی، همه اینها مثل مرادفند برای اسم شی، یعنی شی خودشه امرون ما الذی کل مرادفند. چرا میگه کل مرادف؟ به خاطر اینکه مرادف اونیست که وضع شده باشد که مفاد اون لفظ دیگر رو افاده کنه. اینا اینچنین نیستن. امرون مرادف شی نیست، امر یک معناش شیئونه، یه معناش شأن و کاره، یه معناش هم دستوره، معانی مختلف داره، یکیش مرادف با شیئه. یا ما هم همینطور، ما کنایه میشه، کنایه از خیلی چیزا ممکنه باشه، کنایه از شیء هم میشه. الذی هم همینطور، الذی بستگی داره به اینکه صفت چی بشه، اون وقت کنایه میشه از همون چیز. اما الذی خالی رو که حساب کنید به معنای شیء میتونه باشه. پس اینا مرادف شیء نیستن، کل مرادفن، یعنی از نظر توسعه معنا مثل شیء نیستن که معناش وسیعه، همونطور که شیء وسیعه. اینا میتوانن شامل هر چیزی بشن، همونطور که شیء میتوانن شامل هر چیزی بشن. خب پس تمام اینها کل مرادفات هم به اسم شیء. و در تعریف همین مرادفات، در تعریف صحت و خبر همین مرادفات اخذ می شوند. فکیفه یصح ان یعرف شیء، اون هم تعریفا حقیقی است، تعریف ظاهری اشکال نداره، ولی چگونه ممکن است که شیء رو به تعریف حقیقی تعریف کنید؟ به ما زمیرا توجه کنید، به ما لا یعرف الا به، یعنی به خبر یا صحتی که لا یعرف این خبر و صحت الا به، یعنی به خود شیء. ضمیر یعرف برمیگرده به ما، ضمیر بهی برمیگرده به شیء. چگونه تعریف حقیقی میکنید شیء را؟ به ما یعنی به چیزی که عبارت از خبر یا صحتی است که یعرف و این خبر و صحت، لا یعرف و این خبر و صحت الا به خود شیء. یعنی اگر بخواهید خبر و صحت رو بشناسید باید به شیء بشناسید. چگونه شیء رو به وسیله خبر و صحت تعریف میکنید در حالی که شناخت خود خبر و صحت هم توقف دارد و شناخت شیء؟ تعریف حقیقی ممکن نیست. بله تعریف ظاهری اشکال نداره. نه امرو و ما کان فی ذلک، در مازوکر، مازوکر دوتا بود، یکی تعریف الموجود و ان یکون فاعلا و منفعلا، یکی هم تعریف اشی به الذی یصح عنه الخبر. مازوکر دوتا بود. اینجا اسم اشاره مفرده، چون مفرده به مازوکر اشارش میگیریم. نه امرو و ما کان فی مازوکر، این در این دو تعریفی که گفتیم و امثال مازوکر، تنبه ما تعریف نیست ولی تنبه هست. تنبه رو جلسه گذشته توضیح دادم، یعنی چیزی که در ذهن شخص معلومه ولی معین نیست، ما به توسط این تعاریف معین کنیم و اون جهل و غفلتی رو که شخص مخاطب گرفتار شده برطرف کنیم. این میشه تنبه. پس تنبه به وسیله این تعاریف ممکن است ولی تعریف حقیقی یعنی شناساندن امر مجهول ممکن نیست. امر مجهولی رو با این تعاریف نمیتونیم بشناسیم. انتها کلام صفات. یک اشکال و جوابی در اینجا هست که اون اشکال و جواب رو از لاهجی مطرح کردن و مطلب بسیار مهمیه. و اون اینه که آیا شما موجود رو یا وجود رو که تعریف میکنید انتظار دارید کنه وجود رو بشناسید یا وجهی از وجوه وجود رو میخواد بشناسید؟ گاهی ما میتونیم کنهش رو بشناسیم، گاهی اگر کنهش رو نشناختیم وجهی از وجودش رو میشناسیم، یعنی چیزهایی که میتوانن او رو معرفی کنن. گفته شده بعضی گفتن که وجود کنهش قابل دسترسی نیست، بنابراین ما وجهش رو میشناسیم، یعنی چیزی که بتونه یه جوری معرفیش کنه به این صورت که مثلا فاعل بودن، منفعل بودن، یا ثابت بودن، یا هر بیانی که میتونیم داشته باشیم که این یک چهره ای از چهره های وجود به ما نشون میده، یعنی اون چهره نمودارش به ما نشون میده، اون کنه مخفیش مخفی میمونه. چون اگر شیء کنهی داشته باشد وجهی هم دارد، یعنی یه باطن مخفی دارد یه ظاهر آشکار دارد، که ما در وقتی که قوه ادراکیمون رو به سمت اون شیء متوجه میکنیم همون وجه و ظاهر و چهرهش رو میبینیم، باطنش از قوه ادراکی ما مخفی میمونه. خب اگر شیء کنهش معلوم نشد وجهش معلوم میشود. کم چیزی داریم که وجهش هم معلوم نشه، اون اشیایی که غیبن هستن بالاخره یه وجهی دارن، مثلا خدا رو هم به اسمائش میشناسیم، به آیاتش میشناسیم، که آیات وجه او هستن، یه جوری او رو نشون میدن. بنابراین اگر کنهش مخفیست وجهش آشکار است. بعضی هم که وجه خدا رو عبارت گرفتن از این وجودات امکانی، وقت وجودات امکانی هم باز مخفی هست، وجه این وجودات امکانی که ماهیاتن آشکارن، که اینجا وجه خدا روشن نیست، بنابراین خود وجه الوجه روشنه، بازم وجه الوجه وجه خود، که همه این آیات هم دیگه، چه وجود باشد چه ماهیت، وجود یک وجه مخفیه، ماهیت یک وجه آشکاره، بالاخره خدا با وجه شناخته میشه. حالا وجهش رو اسمایش نگیرید، وجه بگید اونم مخفیه، وجهش رو وجودات خاص و امکانی نگیرید بگید اینم مخفیه، لااقل یکی از وجودش ماهیت، این که دیگه مخفی نیست، ما با ماهیت برخورد میکنیم، قوه ادراکی ما ماهیت درک میکنه، پس خدا رو با وجه یعنی با آیت میشه شناخت. بنابراین اگر شیء را با کن شناختیم، خب تا اون عمق شیء قوه ادراکیمون نفوذ کرده، اما اگر شیء را با کن نشناسیم به وجه میشناسیم، به همین هم کافیست. حالا سوال اینه که شما که میگویید ما وجود رو میشناسیم، منظورتون اینه که وجه وجود رو میشناسیم یا کن وجود رو؟ آیا وجه وجود رو بدیهی میدونید و میگید نمیشه تعریفش کرد، یا کنه وجود رو؟ اگر منظورتون اینه که وجه وجود بدیهیست و عرف از این وجه نداریم، قبول داریم بله وجه وجود بدیهیست، عرف نداریم، لذا با این وجه هر وجهی رو که برای وجود قرار بدید، هر وجهی رو که برای وجود قرار بدید، اون وجه اخفا از وجود میشه و نمیتواند معرف وجود قرار بگیره، چون خود وجود بدیهی در از اون وجهشه. اما این خارج از بحثه، چون بحث متکلم شناخت کنه وجوده. این که عرض کردم مهمه برای همین قسمت که تا الان اشاره، البته شاید اول بحث اشاره کردم، اوائلی که وارد میخواستم بشن اشاره مختصری داشتم، ولی اشاره مفصل نداشتیم، که اصلا بحث آقایون یعنی بحث متکلمین در شناخت وجود شناخت کنه یا شناخت وجه، فلاسفه بحثشون در شناخت وجه، متکلمین بحثشون در شناخت کنه. اونها معتقدن که ما کنه وجود رو میشناسیم، متکلمین میگن ما کنه وجود رو میشناسیم. و شما به مواقف که مراجعه میکنید میبینید نوع اشکالاتی که وارد میشه، شارح یا مصنف جواب میدن که این خارج از بحثه، بحث ما در شناخت کنه وجوده و شما رفتین سراغ شناخت وجه وجود و وجه وجود از بحث ما بیرونه. متکلم شناخت وجه وجود رو داخل در بحث نمیدونه، شناخت کنه وجود داخل در بحث میدونه و میگه ما کنه وجود رو میشناسیم، کنه وجود هم بدیهی است. این به ذهنتون معلوم نمیدونه، تو فلاسفه میگن ما وجه وجود رو میشناسیم، فلاسفه میگن ما وجه وجود رو میشناسیم بلوداها، کنه وجود رو نه بلکست نه بلوداها، نه کنه وجود مخفیست آخر، ولی متکلمی میگن نه کنه وجود رو میشناسیم، همینطور سیعز میکنم برعکس میخونیم روشن میشه. خب حالا سوال اینه بود که شما وجود رو به وجه میخواد بشنسید یا به کن میخواد بشنسید؟ فرق کلام و عرفان کلاسی به بحث بده یعنی چی؟ یعنی عارف در کنه وجود بحث میکنه؟ اگر خدا رو وجود بدونه که کنه وجود پیش اونم روشن نیست، عارف کنه وجود رو معروف نمیدونه.
زمان از اینجا نواسه میگه دو مطقیه میگه کنه وجود موضوع یا کلامش کردم بخش نیست کنه تعریف میشه رو کنه چیه هم تعریف کنه بله موضوعیه نیست
من ولی هنوز من روشن نشده برام اشکال شما که اصلا چه ربطی دارین اشکال به بحث من. بحث عرفان با بحث کلام زمین تاسم خواهد کنه، چون اونجا بحث وجود مطرحه، اینجا بحث وجود مطرحه، پس یکی هم بنابراین بله هر سه در حدود وجود بحث میکنه، منتها اون چه رفتی داره بحثش در چیه این بحثش در چیه خب بعد بحث اون بیرونه رهاش میکنه، چون من عجله دارم که بحث تموم کنم این روز برسیم اون سر مطلب. سوالم خارج از بحث از خواستیم برای کلاس میشونم. خب متشلم میگه وجود کنهش بدیهیست. حالا سوال اینه که وجود رو به وجهی میشناسید یا به کنهی میشناسید؟ اگر بگید به وجهی میشناسیم میگیم خب بله وجود وجهش بله، میگیم که عرف از وجه وجود، عرف از وجود ما نداریم و وجه وجود رو هم اگر بخواهید معرف وجود قرار بدید نمیشه، چون وجه از خود وجود مخفی تر. اما اگر بخواد کنه وجود رو بشناسید، کنه وجود قابل شناخت نیست حتی با کسب هم، پس شما چی رو میخواد تعریف کنید؟ اگر وجه وجود رو بخواد تعریف کنید امکان داره ولی خارج از بحثه، اگر بخواهید خود وجود رو تعریف کنید یعنی کنهش رو تعریف کنید امکان نداره. این مستشکل داره میگه، مستشکل داره میگه کنه وجود بدیهی نیست، اصلا قابل نیل نیست، نه بلکست نه بلوداهر. متشلم باید جواب بده، توجه کردی؟ متشلم میگه کنه وجود بدیهیه. البته متشلم هم از شدن سه قول داره، اولی که وارد بحث شدیم وارد مسئله شدیم گفتیم سه قول داره، همه متشلمی نمیگن بدیهیه، بعضی میگن کنه وجود بدیهیه، بعضی میگن کنه وجود کسبیه، بعضی میگن کنه وجود نه کسبیه نه بدیهی بلکه اصلا قابل نیل نیست. میخوام عرض کنم اون چی که مورد بحث متکلمی هست کنه وجود هست، نه همشون بگن کنه وجود بدیهیست، همه کنه وجود رو مطرح میکنن نه وجه وجود رو. وقت در باره کنه وجود سه قول دارن، شاید حتما من تصامح بسته و باعث شبه شده در ذهن شما، اگر گفتم که متکلمین کنه وجود رو بدیهی میدونن این اشتباه، نه متکلمین کنه وجود رو مورد بحث قرار میدن، منتها بعضیشون قائلن به بداهت این کن، بعضی قائلن به کفیتش، بعضی هم قائلن به این که اصلا به این کنه وجود نمیرسیم، نه بلکست نه بداهت، که فلاسفه با همین قول سوم موافقن. خب اعتراض رو عرض کردیم، حالا تا به جوابش رسیم. لا یقال ان اراده ابن سینا یا هر کسی که مثل ابن سینا حرف بزنه ان تصور الوجود به وجه یمتاز و انجمی معداه بدیهیون، بدیهیون خبر ان است، تصور الوجود به وجه یمتاز و انجمی معداه بدیهیون و انه لا اعرف من فلا یمکن تعریفه به هذا الوجه فذالک مسلمون، جواب اینه. اگر مصنف، اگر ابن سینا اراده کرده که تصور وجود از طریق وجهی که با که امتیاز دارد از جمیع ما ادای وجود، یعنی به یک وجهی که اون وجه ممتاز کند وجود رو از ما ادا، بخواهد بگوید تعریف تصور وجود از طریق این وجه بدیهی است و بگوید که اعرف از این وجود نداریم نتیجتاً تعریف وجود به این وجه به عنوان تعریف حقیقی ممکن نیست. اگر این حرف رو بزنه فضالش هم مسلمون، ولی خارج از بحثه. این ولی خارج از بحث رو اضافه کنید. لیکن النزال لیسه فی حاشیه ملا اسماعیل اینجا اضافه کرده، لیکن النزال لیسه فی مسلم این مطلب، ولی نزال ما در این نیست. نزال ما در کنه وجوده، نه در بحث وجود. اگر منظورتون این که وجود به وجه بدیهیست و تصورش به همین وجه باعث امتیازش از ما ادا می شود، میگیم این مسلمه و قبولم داریم که وجود عرفه و این وجه عرف نیست، نمی شود این وجه رو در تعریف وجود قرار داد. همه حرفای ابن سینا رو قبول می کنیم، ولی این خارج از بحثه. ابن سینا می تونه حرف بزنه، چون ابن سینا فیلسوفه و بحثش در کنه وجود نیست، لذا اون می تونه حرف بزنه. اما شما نمیتونید حرف ابن سینایی که فیلسوفه در کلام به عنوان شاهد بیارید، چون بحثتون در کلام در بحث وجود که نیست، در کنه وجوده. و این اراد ان تصورهو بکنه حقیقتهی بدیهیون، اگر ابن سینا اراده کرده که تصور وجود بکنه حقیقتش بدیهیست، فضالتون ممنون. بدیهی بودن ممنونه، نه بر تنها بدیهی بودن، اصلا تصور وجود به کنه ممنوعه. چه بدیهی چه کسی فضالکه ممنوعه، یعنی بدیهی بودن ممنوعه. اما بلکه بالاتر، بل یوم نکنه هم متصورن ایزن، متصور بودنش هم ممنوع است ایزن، یعنی همونطور که بدیهی بودنش ممنوعه، متصور بودنش هم ممنوعه. حتی با کس هم تصور نمیشه، نه تنها بدیهت هم تصور نیست، به کس هم تصور نمیشه. پس مطلقا غیر متصور است کنه بود. پس اشکال وارد شد. شما اگر در وضع بحث میکنید حرفتون درسته، ولی مورد بحث نیست. اگر در کن بحث میکنید حرفتون غلطه، و چون بحثتون در کن حرفتون غلطه. شما میگید من میگید وجود کنش بدیهیست، لذا نمیشود تعریفش کرد، لذا نمیشود تعریفش کرد، حرف درستیه، ولی کنش بدیهیست حرف غلطیه. اصلا ما کنه وجود بدیهی نمیکنیم. مرادتون کدامه؟ مرادتون وضعه؟ اگر گفتید وضع درست گفتید، یا مرادتون کنه؟ اگر گفتید کن غلط گفتید. ایشون میفهمند مراد ما کنه، همون که عرض کردم متکلم در کنه وجود بحث میکنه، مراد ما کنه، و معتقدیم که این کنه وجود بدیهیست. اما چه وجودی؟ چه وجودی؟ این مهمه. ببینید متکلم بحث رو کجا میبره که به خاطر موضع بحثش معلوم میشه که در کنه وجود بحث میکنه. فیلسوف اینطور بحث میکنه که او بحث میکنه، متکلم بحث رو طوری مطرح میکنه که این بحث خود به خود سراغ کنه وجود میره. میگه اگر قائل باشید که وجود مشترک لفظیه، کنه وجود حقیقه بدیهی نیست، چون مشترک لفظی بودن وجود به این معناست که وجود در کنار هر ماهیتی به معنای همون ماهیت. وجود الانسان یعنی انسان، وجود شجر یعنی شجر، وجود فرس یعنی فرس، وجود کتاب یعنی کتاب. همه جا وجود شی برابر است با ماهیتش، یعنی خود ماهیت، وجود همون ماهیت. پس ماهیت فرس با ماهیت انسان فرق میکنه، لذا وجود فرس هم که همون فرس است با وجود انسان که همون انسان است فرق میکنه. اینه که وجود مشترک لفظی میشه، یعنی وجودها از نظر معنا متفاوتن، یه جا معناش انسانه، یه جا معناش فرسه، به لحاظ معنا مختلفن، به لحاظ لفظ متحدن. این لفظ همشون وجوده، اسم همشون وجوده، اما معناشون فرق میکنه. این میشه اشتراک لفظی. اگر اشتراک لفظی گفتیم، نمیتونیم ادعا کنیم که کنه وجود بدیهی است، بلکه یا باید بگیم بعضی وجودها بدیهی اند، اون وجودی که مربوط است به ماهیت بدیهی، بعضی وجودها ولی کنهشون بدیهی نیست، اون وجودهایی که مربوط هم به ماهیت غیر بدیهی، یا باید ادعا کنیم که همه وجودها غیر بدیهی هستند، چون ادعای ما اینه که هیچ ماهیتی بدیهی نیست. این که میگیم بعضی ماهیت ها بدیهی هستند، بعضی ها غیر بدیهی، این تعارف است. یعنی میخوام خودمون رو مثلا یه نقطه احترام گذاشته باشیم، بگیم ما به بعضی ماهیت ها میرسیم، در حالی که ما به هیچ ماهیتی نمیرسیم. نزدیکترین ماهیت به ما خودمونه که خودمون هم نمیشناسیم. پس همه ماهیت ها مشهوله. اگه همه ماهیت ها مشهول باشن همه غیر بدیه، نمیگیم نظری هم دو، چون ممکنه نظری هم نباشن، یعنی با کسب هم نرسیم، لذا میگیم غیر بدیه هم. تعبیر غیر بدیه توجه کنید، نمیگم ماهیت شخصیه، میگم ماهیت غیر بدیهیه، چون ممکنه شخصی هم نباشه ولی بالاخره غیر بدیهی است. ماهیت وقتی غیر بدیهی شد وجود هم غیر بدیهی میشه، بنابر قول به اشتراک لفظی. اگر همه ماهیت ها غیر بدیهی بودن همه وجود ها غیر بدیهی هم. اگر بعضی ماهیت ها بدیهی و بعضی ها غیر بدیهی بودن، بعضی وجود ها بدیهی و بعضی ها غیر بدیهی، پس به طور مطلق نمیشه که وجود بدیهی است، بنابر قول به اشتراک لفظی. اگر ما بخوایم وجود بدیهی بدونیم، یکی از شرایطش اینه که وجود رو مشترک معنوی بدونیم که در همه جا به یک معنا باشه. این یک مطلب. مطلب دوم، اگر گفتیم وجود در خارج فرد واقعی دارد، یعنی امری خارجی چنانچه اصالت وجودی ها میگن، بازم وجود غیر بدیهی میشه، چون وجودی که در خارج است به ذهن من نمیاد، نه بدیهتا نشسته، وجود خارجی به ذهن نمیاد. به قول صدرا میگه اگر به ذهن بیاد دیگه وجود نیست، اون چی که به ذهن بیاد ماهیت. اگر در خارج شما وجودی داشتید که اون وجود حقیقت داشت، تحقق داشت، اصالت داشت، چون این وجود به ذهن نمیاد پس کنهش را ذهن نمیابد، وجهش باید به ذهن بیاد تا ذهن وجه او را بیابد. در چنین حالتی وجه وجود شناخته میشه، خود وجود شناخته نمیشه. پس شرط دوم برای رسیدن به کنه وجود این است که وجود را اصیل و موجود فی الخارج ندانیم بلکه ذهنی بدونیم. خب پس وجود میشه امر ذهنی. آیا کنه امر ذهنی رو میشه شناخت؟ بله، امر ذهنی وقتی میاد تو ذهن همش میاد تو ذهن. کنه امر ذهنی همونی که تصور شده، کنه امر ذهنی همونی که تصور شده. اگر امر خارجی بود میگفتیم حقیقتش آمده تو ذهن، کنهش تصور شده، حقیقتش نیامده، وجهش تصور شده اگر خارجی بود. اما چیزی که حقیقتی ندارد جفت به ذهن و در خارجی چی نیست، حقیقتی ندارد جفت به ذهن، خب وقتی این حقیقت تو ذهن آمد خب حقیقت رو ذهن یافته دیگه، حقیقتی که افته شده باشه کنه یافته. توجه میکنید وجود چی کارش میکنه بعد میگه کنهش میابی؟ یعنی این وجودی که متشلم مورد بحث قرار میده وجودی است که مشترک معنوی باشه و وجودی است که ذهنیت داشته باشه، خارجیت نداشته باشه. این چنین وجودی کنهش معلومه. این به فلسفه هم بگید بگه بله کنهش معلومه، در هر کی بگید میگه کنهش معلومه. پس بحث متکلم در کنه وجودی، یعنی حالا جواب شما هم داده شد، معلوم شد که دیگه فرق کلام با عرفان کجاست، با فلسفه هم کجاست. یعنی الان بحث وجودی که ما در اینجا مطرح میکنیم غیر از وجودی است که تو عرفان یا تو فلسفه مطرح میکنیم. وجودی که اینجا مطرح میکنیم وجودی است که اولا مشترک معنوی است که این فیلسوف عارف هم قبول داره، ثانیا هیچ بهره ای از خارجیت نداره، تحققش، تکونش، همه چی تو ذهنه، یعنی یک مفهوم ذهنی. خب مفهوم ذهنی رو بکنش میشه شناختیده، چون حقیقتی جز اون که در ذهن آمده ندارد و اون حقیقت هم که در ذهن آمده پس حقیقت شناخته شده. حالا یه وقت این حقیقت خود به خود به ذهن میاد میگیم کنهش بدیهیست، یه وقت خود به خود به ذهن نمیاد با تعریف به ذهن میاد میگیم کنهش کسبیست. الهال بالاخره کنه به ذهن آمده، حالا یا کسبیان یا بدیهتن. پس جوابی که ما به این سائل میدیم اینه که انتخاب میکنیم شق دوم رو و میگیم نظر ما اینه که کنه وجود بدیهیست، اون وقت تعیین میکنیم مورد بحث رو، میگیم وجودی که اولا مشترک معنوی باشد ثانیا خارجی نباشد. بعد یه مطلب دیگری در اینجا هست، اون مطلب بعدا گفته میشه که اگر فردش در خارج موجود باشد چه؟ خود وجود به عنوان وجود عامی که میتواند در تمام وجود حاصل کند روشن شد که مشترک معنوی است جاش تو ذهنه. وجود جامع که همه وجودات رو شامل میشه مشترک معنوی است و جاش تو ذهنه. حالا اگر برای این وجود افرادی در خارج داشتیم، بازم همین رو میگید کنش معلومه، اون رو بعدم توضیح میدید. فعلا در خود اون جامع بحث میکنه به شرطی که افرادی در خارج نداشته باشه، خود اون جامعه باشه و اون جامعه هم که ذهنیت داره و تمام حقیقتش به ذهن آمده، خب معلومه که کنهش معلومه. حالا اگه افرادی داشته باشن، افرادش خارجی باشن و اونها به ذهن نیان، شما حکمتون چیست؟ اینو بیان میکنم انشاءالله. میتونه چی؟
با تصور
بحث در تصور در علم حضوری نیست. بحث ما در علم حضوری نیست. در علم حضوری اون کسانی که علتهایی که مستثنی بر وجودند، وجودهای زیرین رو میدونند. به علم حضوری بحث ما در علم حضوری نیست. بحث ما در علم حضوری است. بحث ما در تصوره. تصور علم حضوریه. وجود با تصور بحث میکنه که معلوم میشه یا معلوم نمیشه. با علم حضوری بله، علل اشراف دارن بر وجود معالی، فقط هم علل اشراف دارن بر وجود معالی و وجود معالی رو بالکل منتها به علم حضوری و به شهود میابن. این از بحث ما بیرونه. ما بحثمون در تصور این علم حضوری دلیل بر بدیگی بودن تا حالا این بعدن بحث میشه که آیا بدیهی بودن وجودم بدیهیست یا خود بدیهی بودن دلیل میخواد. اینو قبلا هم اشاره کردیم. یک بحث داریم که وجود بدیهیست یا بدیهیست، یعنی معناش بدون تعریف به ذهن میاد یا با تعریف. یه بحث دیگه اینه که حالا که وجود بدیهیست، بدیهی بودنش هم بدیهیست، احتیاج به استدلال نداره یا احتیاج به استدلال داره؟ که این انشالله از وسطای صفحه بعد شروع میشه. ذهب الفخر الرازی ثم ان الامام الرازی ذهب فلان، از همونجا بحث در این شروع میکنیم که بداهت وجود هم بدیهی که استدلال میخواد. وقتی ما میفرمایید دلیل نیاورد، کسانی دلیل میارن که بداهت وجود کسبی بدونه. ما بداهت وجود رو هم بدیهی میدونیم، احتیاج به دلیل نداریم. نه این نبود. بحثمون این بود که کنه وجود رو میگید بدیهیست یا بحث وجود رو میگید نه بدیهی بودن کنه وجود بدیهیست،
نه بود کنه وجود بدیهی اشکال در این بود.
بله
ما گفتیم صحبت کن داریم.
بله
بعد فقط این آوردیم که کن مفهومی در ذهن، همین رو یا هر مفهومی که در ذهن هست صرف مفهوم بوده در ذهن بدیهی.
اگر حقیقتی جز اون چه که در ذهن ندارد، جز اون که به ذهن آمده نداشته باشد، بله کنش معلومه. اگر چیزی حقیقتی جز اون چیزی که به ذهن می آید نداشته باشد، از خارج دیدم که اشکال شما وارد نشه. ببینید دوباره عرض می کنم، اگر چیزی خارجی باشد، این شیء خارجی دو حالت پیدا می کنه، یا کنهش میاد تو ذهن یا این که ذهنش میاد تو ذهن. اینجا جا داره که ما بگیم کنهش معلوم است یا کنهش معلوم نیست. چون اگر دل کن آمده کنهش معلومه، اگر دلوش آمده کنش معلومه، اگر چیزی خارجی باشه. اما اگر چیزی حقیقتی در خارج نداره، حقیقتش تو ذهن متکرر میشه. خب وقتی آمد تو ذهن، حقیقتی جز اون چه که فهمیده شده نداره.
خب به ذهن آمدنش اگر به واسطه باشه،
بعد اون شما رفت میشه خارج. به ذهن آمدن این اصلا تو ذهن هست؟ شما میخواد بگید اصلا تو خارج با واسطه میاد به ذهن؟ این هم رفتیم تو خارج. خارج رو قطعش کنید، یعنی بگید یه شیعی در ذهن ما میاد، حقیقتش هم همونیست تو ذهن ما آمده. حقیقتش تو ذهن ما آمده یعنی کنش، از کنش
معلوم. یعنی این جزء امور فطریه؟
نه جزء ایش که تصورش کنی تصدیقش میکنی، تصور نشد. اگه تصورش کنی تصدیقش میکنی. بزنی تمومش کنم بحثم. لعنا نقول عردنا، من اگه میدونستم اشکال استخوندره گواهش میدادم. اشکال به خاطر اینه که تصور نشده مطلب من. لعنا نقول اردنا ان هذا المفهوم العام الذي سيأتي كونه مشتركا الذي از خطاب افتاده، اراده کردیم که این مفهوم عام، توجه کنید اولا مفهوم نه واقعیت خارجی، ثانیا عام یعنی مشترک معنوی، به افراد کار نداریم. حالا فرض کنید افراد در خارجن، فعلا ما بحثمون در این مفهوم عامه. مفهوم عامی که می آید که این دو صفت را دارد، یک کونه مشترکن معنوی بین الموجودات. اگر این اگه مشترک لفظی باشه نمیتونید ادعای بداهتشو کنید، نمیتونید بگید کنش بدیهیست. چرا؟ چون مشترک لفظی در حد و مرادف هست با ماهیت، کنه ماهیت ها همه اینطور نیست که بدیهی باشد، بلکه یا بعضی هاشون بدیهی و بعضی غیر بدیهی هم، یا همه شون غیر بدیهی هم. شرط دوم و کونه من الاعتبارات العقلیه. شکل دوم این که این وجود و این مفهوم عام از اعتبارات عقلیه باشه، خارجاً تحقق نداشته باشه، اصالت خارجی و تحقق خارجی نداشته باشه، بلکه اعتبار عقلی باشه و تحققش تکبونش در عقل و ذهن باشه. خب خبر ان اردنا ان هذا المفهوم العامی که این دو صفت را دارد متصورون بالکنه بدیهتن، بدیهتن غلطه، بدیهتن. مراد ما این است که این مفهوم عامی که این دو صفت براش هست متصور بالکن هست، تصورشان تصور بدیهی است، احتیاجی به استدلال نداره. پس ما کنه رو متصور میدونیم و اون کنه رو هم بدیهی میدونیم. چرا بدیهتن متصور است؟ چرا کنه بدیهتن متصور است؟ چرا کنه میگید متصور این نجاعت رو؟ اظلام انال کونهی امرم ذهنیان، اظلام انال کونهی امرم ذهنیان الا مفهومه الحاصل و فسه، الا مفهومه الحاصل و فسه. کون شی امر ذهنی باشد معنایی ندارد جز این که مفهومش در ذهنه. این شی ذهنیست یعنی مفهومش به ذهن آمده، مفهومش هم که تمام حقیقتشه، پس تمام حقیقتش به ذهن آمده. بنابراین اگر چیزی ذهنی بود کنهش و حقیقتش توی ذهن است، لذا می توانیم بگیم که کنهش را ما تصور کردیم. اگر کنهش را بدون تعریف به ذهن آوردیم میشه بدیهی، اگر با تعریف به ذهن آوردیم میشه نظری کسبی. حرف اینه که کن تو ذهن آمده حالا به چه وسیله به ذهن آمده، به توسط تعریف یا بلا توسط شیئن. اگر به توسط تعریف آمده کسبیست، اگر به توسط بلا توسطن آمده بدیهیست. ما ادعا میکنیم بلا توسطن آمده و دیگران میگن ممکنه با توسط بیاد، حرف دیگران رو بعدا ذکر میکنیم و رد میکنیم. فکر میکنم شما جوابتونی گرفتید، با این برای این جوابتونی گرفتید.
بعد اینجا رو من میکنم سلال نکرم، بعدا سلال
خیلی خوب اصلا بعدا استدلال میکنن و ما استدلالشون رد میکنیم. قائلین به کسبیت استدلال میکنن، استدلالشون رد میکنن. وقتی استدلال رد شد دراحت ثابت شد. عبارت رو همینطور که خوندن به معنی کردن داره. عبارت دیگری در نسخه و پاورقیتون اشاره شده، کتاب قدیم هم همون عبارت رو داره و همون هم خوبه، نه که به این بده. این که الان توی این عبارت داریم بد نیست، دیدید که معنیش کردیم، ولی اون که تو عبارت قدیم داریم بهتره. از لا معنا لکنه امر ذهنی الا مفهوم الحاصل فسه. کنه یک امر ذهنی چیزی جز اون مفهومی که به ذهن آمده نیست. حقیقت امر ذهنی همون چیزی که به ذهن آمده و وجودم حقیقتش همونی که به ذهن آمده، پس کنهش به ذهن آمده. لا معنا لکنه امر ذهنی، حقیقت امر ذهنی چیزی نیست جز همون مفهوم که حاصل شده در ذهن. پس اگر مفهوم در ذهن حاصل شده، مفهوم هم غیر کن چیزی نیست، همون کن به ذهن حاصل شده. پس کنه وجود تو ذهن ما آمده، لذا ما بحث از کنه وجود میکنیم. و لیس من الامور الواقعت فی الاعیان، این لیس نبا سرخط نوشته میشد، لیس من الامور الواقعت فی الاعیان لیحتمل، یعنی این امر ذهنی که در بحث ما وجود است، این امر ذهنی که در بحث ما وجود است لیسه از اموری که خارجی باشد، از امور خارجی نیست. اگر از امور خارجی بود دو حالت پیدا می کرد، یکی این که کنهش و حقیقتش به ذهن بیاید، در اون حالت کنهش معلوم می شد. یکی این که کن و حقیقتش به ذهن نیاید، وجهش به ذهن بیاید، در اون حالت وجهش معلوم می شد، کنهش معلوم نمی شد. این در صورتی است که شی خارجی باشه. اما اگر شی حقیقت ذهنی داشته باشه و فقط ذهنی باشه، اون که تو ذهن آمده حقیقتش. و لیس این امر ذهنی که در مورد بحث ما عبارت از وجود است، لیس از امور واقعی فل اعیان، یعنی لیس از امور خارجی، تا دربارش دو احتمال داده شود. لیحتمل کون و ما حصل من حفظ ذهن و چند من وجوه لا کنه، تا احتمال بله یا کنه تا احتمال داده شود که آنچه که در ذهن از این امر واقعی حاصل شده وقتی از وجوه وجود است نکنه وجود. اگر این وجود امر خارجی باشد مفهوم ذهنی نباشد ما این احتمال رو میدیم که اونی که در ذهن آمده از وقتی از وجوه وجود باشد خود وجود نباشد. ولی اگر وجود امری مفهومی و امری ذهنی اونی که در ذهن آمده دیگه وقتش نیست خودشه. خب سبا اون کانت جا داره که سر خط نمیسته بشه، همون مطلبیست که از کاری جز نشده مردم میخوام واردش بشه. اگر وجود مفهوم عامش ملاحظه شود و چیزی جز این مفهوم نباشد، این چیزی جز این مفهوم رو ما در جهان وجود نداشته باشیم، حکم همینیست که گفتیم، این حقیقتی ذهنی و آنچه هم که در ذهن ما میاد خودشه، پس کنه به ذهن میاد. در این حالت کنه وجود روشنه. توجه کنید آنچه در خارج داریم ماهیت، چیزی جز ماهیت در خارج نداره. وجودی که هست مفهوم وجودی که تو ذهنه، این یک فرض. با این فرض همه مطالبی که گفتیم درسته که چیزی در خارج نداریم که اون چیز به ذهن بیاد بعد ما سوال کنیم کنهش آمده یا بسش آمده. اون که در خارج است فقط ماهیته. وجود ذهنیست و وقتی که تو ذهن میاد فقط کنهش میاد، دیگه بسش نیست. ممکنه بسش هم بیاد ولی کنهش هم نیست. وقت و کن هر دو با هم معلوم میشه. البته وقت مهم نیست چون خارجی هم باشه وقتش معلوم میشه. کن مهمه. ما میخوام بگیم کنهش هم به ذهن میاد تا چرسه وقتش. خب پس اگر وجود در خارج نباشد، فرقی نداشته باشد، خوش هم نیستی گفت. احتمال دیگر این است که در خارج ماهیت داشته باشیم و وجود خاص که افراد این وجود عام هستند. در این و در این حالت و در این فرض حکم چیست؟ در این فرض باز حکم همینیسی گفتیم، ماهیت در خارج داریم، افراد وجودم در خارج هستند، افراد وجودم در خارج هستند، یعنی در خارج هم وجود دارید هم ماهیت دارید. بعد یه مفهومی هم در ذهن دارید که این مفهوم عارض می شوند در اون افراد خارجی. افراد خارجی هم عارض می شوند بر ماهیات در خارج، عارض می شوند در ماهیات در خارج. که بعضی از اصالات ماهوی ها یا اصالات وجودی های نمی کند که ما افراد حقیقی برای وجود در خارج داریم. این چنین نیست که خارج فقط ماهیت باشد و وجود فقط همون مفهوم ذهنی باشد، بلکه ما هم در خارج ماهیت رو داریم، هم افراد و اشخاص وجود رو داریم، هم در ذهن مفهوم وجود رو داریم. مفهوم وجود که در ذهن عارض است بر افراد وجود، افراد وجود هم که در خارجند عارضند بر ماهیت. این دو قول. بنابر قول اول که فقط ما از وجود همین مفهوم داشته باشیم دیگه افراد نداشته باشیم، خب حقیقت وجود همون مفهومه، همون است که به ذهن آمده، خب میتونیم بگیم که کنه وجود به ذهن میاد. اما در صورتی که افراد وجود در خارج داشته باشیم آیا میتونید بگیم کنه وجود به ذهن میاد؟ خودتون گفتید اگر شیء خارجی باشد دو حالت دارد، گاهی کنهش به ذهن میآید گاهی وجهش به ذهن میآید. الان ثابت شد که وجود افرادش در خارجن، آیا با وجود این بازم میگید کنهش به ذهن میآید؟ ایشون میفهمد بازم میگیم کنهش به ذهن میآید، بازم در اینجا میگیم کنهش به ذهن میآید. چرا؟ چون ما بحثمون در اون عارضه که او بالاخره ذهنیست، بحثمون در اون افراد نیست که خارجی هست. اشکالی نداره که معروض که افراد وجودند متصور بالبدیهن نباشند ولی عارف که اون مفهوم جامعه ذهنیش متصور بالبدیهه باشد، حکم معروض به عارف فرایت نمی کنه. اگر معروض که اون وجودات شخصی خارجی هم معلوم و متصور بالبداهه نیستند، لازم نمیاد که اون عارف این افراد که اون وجود مفهومی و اون وجود جامعه او هم کنهش به ذهن نیاید. حکم افراد یعنی معروضات به این کلی که عارضه سرایت نمی کنه. پس چه بگوییم که برای این مفهوم عامی که مورد رحم ماست افراد خارجی وجود دارد، و چه نگوییم وجود دارد از این مفهوم کنهش، از این جامعه کنهش به ذهن میاد. و ما هم در همین کنه بحث داریم که آیا این کنه بدیهیست یا نه، یعنی در همون جامعه بحث داریم، حالا جامعه ذل افراد یا جامعه خالی از افراد، اونش دیگه مهم نیست. به افراد کار نداریم، افراد در خارج باشند و رکشون به ذهن بیاد کنهشون به ذهن بیاد برای ما مهم نیست، یا اصلا در خارج نباشند. اون چه که برای ما مهم نیست که این مفهوم آن که بی افراد است یا با افراد، این تو ذهن تحققش در ذهن ماست و حقیقتی جز اون چه که تو ذهن ما میاد نداره. پس علی ای حال کنهش به ذهن ما آمده چه افرادش در خارج باشن چه نباشن. بله، کن یعنی حقیقت، کن یعنی حقیقت. آیا اون چه که به ذهن آمده حقیقت نداره؟ همه چیز خارجی حقیقت داره؟ خب کن یعنی حقیقت. حقیقت شیء خارجی به ذهن میاد، گاهی میگیم میاد گاهی میگیم نمیاد، ولی حقیقت شیء امر ذهنی همونی که تو ذهن شما آمده، حقیقت شیء میشه کنهشه. این حقیقت اگر تو ذهن باشه خب تو ذهن هست، پس کن به ذهن آمده. اگر در خارج باشه اون وقت باید بحث کنیم که حقیقت به خارج ذهن میاد یا این نوری از وقتی از وجود خودش به ذهن ما ارسال میکنه. شما مثل کن و غیر از حقیقت میگیدید، یه چیز دیگه میگیدید. کن یعنی حقیقت، به منشه اصلا کار نداشته باشید. کن شیء حقیقتشه، هر شیء حقیقتش منشه اثر خودشه، اون ذهنی هم منشه اثره، اثرش حکایت، حکایت از خارج. همه یه حقیقت ها اثر دارن، منشه اثر هست. یکی منشه اثر از فل خارج، یکی منشه اثر از فزه. اون شیء که ذهنیست منشه اثر از فزه، یعنی اثرشون حکایته. سبا امکان لحاظ المفهوم عام که مفهوم وجود است، افرادی خارجی که عارض ماهیاتن فل خارج اولا یا افرادی نباشد. برای ما فرد داشتن این مفهوم یا فرد نداشتنش مساوی و مهم نیست، آنچه که مهم خود این مفهومه. میخوام ببینیم این مفهوم کنش روشن است یا نه. از علا تقدیر، از علا تقدیر نبا سر خط باشه دنبالش، از علا تقدیر ان یکون له افراد عارضتون بالماهیات، زیرا بر فرضی که برای این مفهوم افراد خارجی باشد که اون افراد عارض ماهیاتن، کما قال الحکما. این کما قال الحکما رو مولا اسماعیل اینجا اضافه کرده و درست هم هست که حکما برای وجود افراد خارجی قائلن خلافاً به بعضی از متکلمین. بر فرضی که برای وجود عام افرادی که عارض بالماهیاتن وجود داشته باشد، و بر فرضی که این مفهوم عام عارض تلکل افراد باشد، که البته عارض هم هست، اولا افرادی داشته باشد در خارج، ثانیا یعنی این مفهوم عام عارض بر این افراد باشد، ثالثا فرض شود که اون افراد کنهشون به ذهن نمی آید. این هم بر فرض بشه، ولی اگه افراد کنهشون به ذهن بیاد که دیگه ما مشکلی نداریم، اون مفهوم عام من کنهش به ذهن آمده. حرف اینه که اون افراد کنهشون به ذهن نیاد، وقت ما میخوام ادعا کنیم با وجود این که کنه افراد به ذهن نمیاد، کنه اون مفهوم جامعه به ذهن میاد. و فرض شود که این افراد غیر متعقلتن، غیر متعقلتن، متعلق نخونید، متعقل، غیر متعقلتن یعنی غیر متصورتن بالکن. فرض شود که اون افراد هم نتوانیم بالکن تصور کنیم، با وجود همه اینها لایقده زالت افراد خارجی داشتن، عارض اون افراد بودن و متصور بالکن نبودن اون افراد، هیچ کدوم اینها ضرر نمی زنن در این که این عارف که مفهوم جامعه است متعقل بالکن باشد و متصور بالکن باشد. ممکنه اون افراد متصور بالکن نباشند ولی این عارف متصور بالکن باشد. چرا؟ زیرا کنه عارف غیر از کنه معروضه. اگر معروض که اون افرادن کنهشون معلوم نشده، کنه عارف با کنه اونا فرق داره، ممکنه کنه عارف معلوم بشه. اگر کنه هر دو یکی می بود، یکی معلوم نبود دیگری هم معلوم نبود، اما چون دو تا کنه دارن مجهول بودن یک کنه مستلزم مجهول بودن کنه دیگر نیست. پس اگر کنه افراد مجهول بود دلیل نمی شود که کنه اون جامعه هم مجهوله. پس خلاصه مطلب می شود که بحث ما در کنه وجود است و ما ادعا می کنیم که کنه وجود بدیهی است. اما حالا چرا بدیهی است بعداً بحث میشه. ادعا میکنیم که کنه وجود بدیهی است، چه و منظورمون از وجود همون مفهوم جامعی است که اولا مشترک معنوی است، ثانیا تحقق خارجی ندارد، حقیقتی جز اون چه که در ذهن ترسیم میشود برایش نیست. این چنین وجودی کنهش به ذهن میآید چه افراد خارجی داشته باشد چه نداشته باشد، و بر فرضی که افراد خارجی دارد چه اون افراد خارجی بالکن معلوم باشند چه نباشند، در هر حال این جامع بالکن معلوم است. با این بیانی که کردیم هم جواب لایقان داده شد، هم محط و محل بحث روشن شد. محل بحث قبلا اشاره کرده بودیم ولی به این توضیح کاملی بیان نشده بودیم. الان با توضیح کامل روشن شد که محل بحث ما کنه وجوده و ما مدعی هستیم که کنه وجود معلوم است. کنه چه وجودی؟ کنه وجود مفهومی، وجود جامع، نه وجود شخصی. خب رسیدیم سر مطلب، انشاءالله بقیه‌اش جلسه آینده. یعنی